سلام و خسته نباشید با یکی دیگر از برنامه‌های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. شرکت برشنا تحت کنترل طالبان در افغانستان میگوید که به خاطر کاهش وابستگی به واردات انرژی برق و افزایش تولیدات برق داخلی با ظرفیت مجموعی 94.7 مگاوات برق در سال جاری قراردادها و تفاهم‌نامه‌های را با شرکت‌های داخلی و خارجی امضا کرده است. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان از قول محمد ناصر احمدی رئیس پلان این شرکت گفته که این پروژه ها شامل تولیدات برق از منابع مختلف از جمله گاز طبیعی، انرژی حرارتی و زغال سنگ می شود. احمدی افزوده که مطالعات تکنیکی این پروژه ها آغاز شده، از جمله کارهای مطالعات فنی تولید 323 مگاوات برق از منابع زغال سنگ تکمیل شده و به زودی در 3 منطقه افغانستان آغاز می شود. اما او در مورد این مناطق معلومات بیشتر ارائه نکرده است. شرکت برشنا در حال از عقد قرارداد پروژه های تولید برق سخن می گوید که با ادامه فصل سرما باشندگان شهرهای مختلف افغانستان از جمله پایتخت کابل با پرچوی های مداوم و مشکلات شدید در زمینه تسخین منازلشان مواجهند. دو دختر خردسال با نامهای سحر و مهسا که روز پنجشنبه 25 جدی از سوی پلیس ایران اخراج شده بودند به خانواده هایشان سپرده شدند. در خبرنامه‌ای که از سوی ریاست کار و امور اجتماعی طالبان در ولایت نیمروز روز جمعه 26 جدی منتشر شد، گفته شده که پس از هماهنگی با جانب ایرانی، خانواده های این کودکان در شهر زرنج مرکز این ولایت شناسایی و پیدا شدند. بر اساس گزارش سازمان بین المللی مهاجرت IOM، طی 2 سال اخیر بیش از 2 میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند که بیشتر آنها اخراج شدند. بر اساس گزارش ها در کنار این افراد کودکان هم شاملند که از خانواده هایشان جدا ساخته شده و اخراج شدند. حکومت هند روز جمعه 26 جدی پس از حدود 4 سال ممنوعیت اجازه داد تا 500 هزار متریک تن آرد گندم و محصولات مرتبط به آن به خارج از این کشور صادر شود، زیرا به گفته مقامات هند میزان عرضه گندم در آن کشور بهبود یافته است. هند پس از چین دومین بزرگترین تولید کننده گندم در سطح جهان محسوب می شود. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، پس از آن که یک موج شدید گرما در هند باعث کاهش حاصلات گندم شد و قیمتهای داخلی را به طور بی سابقه به بلندترین سطح رسانید، دهلی جدید در ماه می سال 2022 میلادی صادرات گندم را ممنوع اعلام کرده بود. و به سلسله رقابت‌های جام جهانی یک روزه کرکت، تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان تیم آفریقای جنوبی را با تفاوت 28 دوش شکست داد. زیمبابوه و نامیبیا میزبانی این جام را به عهده دارند و روز پنجشنبه 3 مسابقه به شمول بازی تیم افغانستان برگزار شد. تیم انگلستان با تفاوت 37 دوش تیم پاکستان را شکست داد و استرالیا نیز با تفاوت 8 وکت بر تیم ایرلند پیروز شد. تیم آفریقای جنوبی برای افغانستان 267 دوش را هدف تعیین کرد و جوانان افغان این هدف را در 47 اوور تکمیل کردند. بازی بعدی تیم افغانستان روز یکشنبه 28 جدی در برابر تیم وست‌اندیز برگزار می شود. دیدار نهایی جام جهانی کرکت زیر 19 سال به تاریخ 6 فوریه صورت خواهد گرفت.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به تخمه، میوه و همچنان گردافشانی در نبات و تخم در صحبت های داشتیم. ما گفتیم که تخمه در بین تخمدان وجود داره و در داخل آن حجره تخمی موجود می باشد. بعد راجع به میوه پرداختیم، گفتیم وقتی که تخمه تبدیل به تخم یا دانه می شود، تخمدان نیست، تبدیل به میوه می گردد که بعضی میوه ها آبدار و گوشتی می باشند، مانند شفتالو، زردالو و غیره، و بعضی از میوه ها آبدار نبوده و خشک هستند، مانند چهارمغز، بادام و همچنان پلیباب. بعد راجع به گردشانی در نباتات تخمدار صحبت های داشتیم، گفتیم وقتی که گرده ها پخته شدند، کیسه گرده کفیده و گرده ها توسط باد، حیوانات یا عوامل دیگر روی استقما قرار می میگیرن که به این عملیه گردافشانی میگویند. راجع به این هم صحبت های داشتیم که گردافشانی به چند قسم صورت میگیرد. گردافشانی خودی بود، گردافشانی متقابل و همچنان گردافشانی مصنوعی بود. بعد راجع به عمل گردافشانی صحبت های داشتیم، گفتیم نباتات توسط باد و همچنان ناقلین زنده گردافشانیشون صورت میگیرد. راجع به تکثر غیر جنسی هم صحبت های داشتیم که در نباتات گلدار بر علاوه تکثر جنسی، تکثر غیر جنسی نیز صورت میگیرد که عبارت بودن از قلمه نمودن، پیوند نمودن و همچنان جوانه زدن. بعد راجع به اهمیت نباتات گلدار هم صحبت های داشتیم. تمام مواد غذایی ما از نباتات گلدار می باشه و همچنان از نباتات گلدار برای مقصد زینتی و طبی استفاده میشه که از اهمیت خاص نباتات گلدار می باشه. بعد راجع به نباتات تخمدار معمولی افغانستان هم صحبت های داشتیم. گفتیم کشور عزیز ما افغانستان یک مملکت زراعتی است که 85% مردم ما به زراعت مشغول می باشه که حاصلات زراعتشان عبارتند از غلجات، حبوبات یا پلیباب، نباتات سنتی، میوه‌جات مانند خاندان استروس، انجیر و همچنان انگور و سبزیجات و نباتات طبی که این محصولات زراعتی بخشی از صادرات افغانستان را هم پر میکنه. خب را شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته تان. درس جدید امروز ما فصل هفتم، موضوع درس امروزی ما ایکولوژی و همچنان صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 63 الی 68 میباشد. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، قسمی که قبلا هم گفتم درس جدید ما راجع به ایکولوژی می باشه. ایکولوژی از دو کلمه یونانی ساخته شده است که ایکوس به معنای محل زیست و لوگوس به معنای علم می باشد. که اگر خلاص سر بگویم شاگردان عزیز، ایکولوژی علمی است که ارتباط موجودات زنده با محیط را مطالعه و بررسی میکنه. خب با ایکولوژی آشنا شدیم، حال ایکوسیستم چی است؟ ایکوسیستم سیستم محل بود و باش موجودات زنده می باشه که اگر ایکوسیستم را ما بگویم که به چند نوع می باشد، به دو نوع است که یکی آبی و دیگر خشکه که در ایکوسیستم آبی جهیل ها، دریا ها و غیره شامل می باشد و در ایکوسیستم خشکه جنگل ها و دشت ها و همچنان کوه ها شامل می باشد. بعد از این میایم راجع به عوامل و فاکتورهای ایکوسیستم صحبت می داشته باشیم که عوامل و فاکتورهای ایکوسیستم به دو نوع است، یکی عوامل فیزیکی یا غیر زنده، دومی عوامل بیولوژیکی یا زنده. خب میایم با عوامل فیزیکی یا غیر زنده به طور مفصل آشنا میشیم که عوامل فیزیکی از خاک، نور، حرارت و غیره عبارت می باشد. که در قدم اول میایم از نور شروع می کنیم. نور یکی از منابع انرژی می باشه که نور آفتاب یکی از اساسی ترین انرژی موجود زنده می باشه، چون که تمام نباتات از نور خورشید تغذیه می کنند. که قبلا در درس های گذشته ما خواندیم که عملیه ترکیب زیایی توسط نور خورشید صورت می گیرد که نبات نور خورشید که انرژی نوری می باشه به انرژی کیمیایی تبدیل می کنه. پس از این لحاظ این نور است که منابع انرژی و حیاتی موجود زنده می باشه. عوامل دیگر حرارت می باشه که حرارت یک فاکتور فیزیکی است که درجه حرارت تاثیرهای خاص خود را بر موجودات زنده دارند که بعض از حیوانات با سرد شدن هوا به خواب زمستانی میرن و همچنان درجه حرارت در رشد نباتات نیز نقش مهم دارد. فاکتور دیگر حیاتی ایکوسیستم آب می باشه که هیچ موجود زنده قادر به زندگی کردن بدون آب نمی باشه. چی حیوانات چی نباتات، تمامشان به خاطر بقای حیات به آب ضرورت دارند. عوامل دیگر هوا می باشه که جزء مهم ایکوسیستم می باشد که همچون آب بدون گازها و اکسیژن حیات موجود زنده ممکن نمی باشه. چون در ترکیب زیایی از کربن دی اکساید استفاده می شود و همچنان گرده نباتات توسط باد از یک نبات به نبات دیگر منتقل می شود. پس از اهمیت خاص برخوردار است. در کنار هوا، خاک هم یکی از عوامل‌های خاص فیزیکی ایکوسیستم می باشد، چون در خاک موجودات زنده لانه می سازند و بخش دیگر از موجودات زنده که نباتات می باشد از خاک تغذیه می کنند. پس این هم عوامل فیزیکی یا غیر زنده در ایکوسیستم هر یک نقش‌های خاص خود را ایفا می کنند و نقش مهم در حیات موجودات زنده دارند. خب عوامل بیولوژیکی را می‌خوانیم. عوامل بیولوژیکی بس از موجودات زنده چون نباتات و حیوانات می کنند که از لحاظ بیولوژیکی ایکوسیستم سه بخش مهم را دارد که تولید کنندگان، مصرف کنندگان و تجزیه کنندگان می باشد. که تولید کنندگان نباتات سبز می باشند که نباتات قسمی که در فصل‌های گذشته گفتیم غذای خود را توسط عملی ترکیب زیایی به دست می آورند. بعد از تولید کنندگان مصرف کنندگان می باشد که مصرف کنندگان موجودات هستند که غذای خود را از نباتات دیگر یا هم از موجودات زنده دیگر می گیرند که به سه گروه تقسیم شدند: مصرف کنندگان اولی، مصرف کنندگان دومی و همه چیز خوران. خب امی سی گروپ را حال میایم با تفصیل میخوانیم. خب مصرف کنندگان اولی یا علف خوران از نباتات دیگر تغذیه میکنند که مثال خوب که در کتاب هم درج شده خرگوش میباشد که از زردک تغذیه میکند. مصرف کنندگان دومی موجودات هستند که از مصرف کنندگان اولی یا علف خوران تغذیه میکنند. مثال خوبش روبا میباشد که خرگوش زردک را میخورد و روبا خرگوش را میخورد. که این مثال با ما این را به ثبوت میرساند که تمام مصرف کنندگان دومی از مصرف کنندگان اولی تغذیه میکنند. بعد از این همه چیز خوران است شاگردان عزیز که این موجودات هم از نباتات و هم از حیوانات تغذیه میکنند که مثال خوبش ما انسان ها هستیم که هم از نباتات تغذیه میکنیم و هم از حیواناتی که از نباتات تغذیه میکنند تغذیه میکنیم. خب در قدم سوم تجزیه کنندگان بود که تجزیه کنندگان این موجودات از مواد عضوی گندیده شده انرژی خود را به دست میارند که جسدها و سایر موجودات مرده را تجزیه کرده و تغذیه میکنند که باکتریا یکی از مثالهای خوب تجزیه کنندگان میباشد. خب با فاکتورهای فیزیکی و بیولوژیکی با هر دو آشنا شدیم. حال میاییم ارتباط این دو فاکتور را با هم بررسی میکنیم. ارتباط بین فاکتورهای زنده و غیر زنده در اکوسیستم بر اساس عملکرد و پایداری اکوسیستم میباشد که این ارتباط به شکل تعاملات پیچیده انجام میشد که فاکتورهای زنده و غیر زنده بر یکدیگر تاثیر میگذارند. خب شاگردان عزیز با فاکتورها و ارتباط آنها آشنا شدیم، میایم با زنجیر غذایی آشنا میشیم و اهمیت و تاثیر آن بر اکوسیستم چی میباشد. خب قبلا گفتیم که نباتات از مواد فیزیکی یعنی خاک، آب و غیره تغذیه میکنه و از گروه تولید کنندگان است. بعد گفتیم که حیوانات با خوردن نباتات و یا هم حیوانات دیگر از جمله مصرف کنندگان میباشد و بعد از مرگ حیوانات جسدهایشان توسط موجودات دیگر تجزیه میشود که مواد عضوی دوباره به خاک برمیگردد که همین دوران همین چرخش را زنجیر غذایی میگویند. مثلا علف ها به توسط عملی ترکیب جایی رشد و تکثر میکنه، بعد از اون علف ها را گاوها میخوره و تغذیه میکنه. وقتی که ها به هر دلیل میمیره جسدهاشان تجزیه میشد، توسط باکتری ها همین تجزیه صورت میگیره که همین باکتری ها مواد عضوی جسد را دوباره به خاک علاوه میکنند که این دوران یا این زنجیر را زنجیر غذایی میگن. خب در اینجا یک موضوع دیگر هم یاد شده است که شبکه غذایی چی است. شبکه غذایی به ما نشان میدهد که یک موجود زنده توسط چند موجود زنده دیگر خورده میشود. خب تفاوت زنجیر غذایی و شبکه غذایی در این هست که زنجیر غذایی ساده و خطی است و شبکه غذایی پیچیده تر است و شامل تعاملات مختلف میباشد. خب شاگردان عزیز این بود درس امروزی ما. میاییم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی میداشته باشیم. امروز ما یک فصل جدید را آغاز کردیم که فصل هفتم، موضوع فصل ایکولوژی میباشه که ایکولوژی از دو کلمه یونانی ساخته شده است که ایکوس به معنای محل بود و باش یا محیط زیست و لوگوس به معنای مطالعه کردن و آگاهی یافتن میباشه که ایکولوژی علمی میباشه که رابط بین موجودات زنده و محیط زیستشان را بررسی و مورد مطالعه قرار میدهد. بعد راجع به ایکوسیستم معلومات به دست آوردیم که در یک ایکوسیستم تمام موجودات زنده مختلف با هم ارتباط می داشته باشند و با هم زندگی می کنند که ایکوسیستم به دو نوع است، یکی ایکوسیستم خشکه، دیگری هم ایکوسیستم آبی که در ایکوسیستم خشکه جنگل ها، دشت ها، کوه ها شامل می باشد و در ایکوسیستم آبی جهیل های طبیعی و مصنوعی، دریاها و بحرها شامل می باشد. بعد راجع به عوامل یا فاکتورهای ایکوسیستم صحبت های داشتیم که به صورت عموم فاکتورها و عوامل ایکوسیستم به دو نوع می باشند، یکی عوامل فیزیکی یا غیر زنده، دومی عوامل بیولوژیکی یا زنده می باشد که عوامل فیزیکی یا غیر زنده عبارت می باشد از نور، آب، حرارت، هوا، خاک و غیره که در قدم اول با نور با آشنا شدیم که یگانه منبع انرژی نور آفتاب می باشد که تمام موجودات زنده از نور خورشید استفاده می کنند که مثال خوبش هم نباتات سبز می باشد که نباتات توسط عملی ترکیب جویی استفاده می کند. و همچنان راجع به حرارت هم صحبت های داشتیم، گفتیم که حرارت نیز یک فاکتور مهم و تاثیر کننده اکوسیستم می باشد که درجه حرارت بر روی موجودات زنده تاثیر خاص را دارد که وقتی که درجه حرارت کم شود حیوانات خونسرد در فصل زمستان و هوای سرد و خواب زمستانی میره و همچنان درجه حرارت در رشد نباتات هم نقش عمده دارد. بعد راجع به آب صحبت های داشتیم، گفتیم که آب فاکتور عمده اکوسیستم می باشد که بدون آب موجودات زنده به حیات خود ادامه دادن نمی توانند. بعد راجع به هوا صحبت های داشتیم، گفتیم که همچنین آب هوا هم جزء مهم اکوسیستم می باشد که موجودات زنده بدون هوا و اکسیژن نمی توانند که حیات خود را پیش ببرند که مثال خوبش در ترکیب غذایی وجود کربن دی اکساید می باشد و در تولید تنفس و تولید انرژی اکسیژن نقش مهم داره. بعد راجع به خاک صحبت های داشتیم که گفتیم جزء مهم و عوامل فیزیکی یا غیر زنده اکوسیستم می باشد که بعضی از موجودات زنده مانند حیوانات در خاک لانه می سازند و بعضی از موجودات زنده دیگر که نباتات می باشند از زمین خاک تغذیه می کنند. بعد راجع به عوامل زنده یا بیولوژیکی صحبت های داشتیم که گفتیم عوامل زنده یا بیولوژیکی عبارت از حیوانات و نباتات می باشند که به سه بخش تقسیم شدن تولید کنند کنندگان، مصرف کنندگان و تجزیه کنندگان که ما گفتیم تولید کنندگان نباتات سبز می باشند که غذای خود را خودشان توسط عملی ترکیب جویی می سازند. مصرف کنندگان باز موجودات زنده بودند که غذای خود را از نباتات یا موجودات کوچک یا همچنان از تولید کنندگان می گیرند که مصرف کنندگان به سه نوع بودند: مصرف کنندگان اولی، مصرف کنندگان دومی و همه چیز خواران که مصرف کنندگان اولی علف خواران بودند که این موجودات از نباتات تغذیه میکرد. ما که مثال خوبش خرگوش بود. مصرف کنندگان دومی این موجودات از مصرف کنندگان اولی یا علف خواران تغذیه میکردند که مثال خوبش روبا بود که از خرگوش تغذیه میکرد. در قدم سوم همه چیز خواران بود که این گروه موجودات زنده از نباتات و حیوانات از هر دوش تغذیه میکرد که مثال خوبش ما انسان ها هستیم که هم از نباتات تغذیه میکنیم و هم از حیوانات تغذیه میکنیم که از نباتات تغذیه میکنن. بعد هم تجزیه کنندگان بود که این موجودات انرژی خود را از مواد عضوی گندیده شده به دست میاره که وقتی که یک موجود زنده به هر دلیلی میمیره، مثلا مثال خوبش باکتریا میباشه که باکتریا میره همین موجود زنده را تجزیه میکنه و مواد عضویش دوباره به خاک برمیگردونه که این عبارت میباشه از تجزیه کنندگان. بعد راجع به ارتباط بین فاکتورهای زنده و غیر زنده هم در اکوسیستم هم معلومات به دست آوردیم که ارتباط بین فاکتورهای زنده و غیر زنده در اکوسیستم بر اساس عملکرد و پایداری اکوسیستم میباشه که ارتباط به شکل تعاملات پیچیده انجام میشه که فاکتورهای زنده و غیر زنده با یکدیگر تاثیر میگذارن. و راجع به زنجیره غذایی هم صحبت های داشتیم که گفتیم ما در قدم اول گفته بودیم که نباتات از مواد فیزیکی یعنی خاک، آب و غیره تغذیه میکنه که از گروه تولید کنندگان میباشه. بعد حیوانات با خوردن نباتات از جمله مصرف کنندگان میباشه. وقتی که حیوانات مرد بعد از مرگشان توامی جسدهای حیوانات توسط موجودات زنده دیگر تجزیه میشه که دیگر مواد عضوی دوباره به خاک برمیگرده که همین دوران یا همین زنجیر یا همین چرخش را زنجیر غذایی میگه. بعد راجع به تفاوت زنجیر غذایی و همچنان شبکه غذایی هم صحبتهایی داشتیم که گفتیم زنجیر غذایی ساده و خطی میباشه و شبکه غذایی پیچیده‌تر و شامل تعاملات مختلف میباشه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزیتان. خب شاگردان عزیز میایم امروز براتون 5 سوال کارخانگی میدونم که این 5 سوال را شما میتونین که با استفاده از جلسه امروزی حل کنین. سوال اول عبارت میباشد ایکولوژی چیست؟ سوال دوم زنجیر غذایی چی است؟ سوال سوم ارتباط بین فاکتورهای زنده و غیر زنده در اکوسیستم چیست؟ سوال چهارم عوامل زنده و عوامل غیر زنده را واضح سازید. سوال پنجم زنجیر غذایی و شبکه غذایی چه تفاوت دارند؟ خب شاگردان عزیز این بود سوالتان و همچنان شما میتونین که سوالهایی که در آخر فصل میباشه او را هم حل کنین که دو کارخانگی دارین، یکی 5 سوال را حل کنین و کارخانگی دیگرتان حل فصل تمرینات فصل هفتم میباشد. خب شاگردان عزیز با پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوارستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. وقتتان خوش. خدا حافظتان.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
برنامه خداونده بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوارستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به طبقه بندی موجودات زنده صحبت های داشتیم که گفتیم در اولین کسی که موجودات زنده را طبقه بندی کرد بیش از 2000 سال قبل فیلسوف و طبیعت شناس یونانی به نام ارسطو بود که اولین بار همین کس بود که موجودات زنده را طبقه بندی کرد که موجودات زنده را به دو گروه عمده تقسیم بندی کرد، یکی نباتات و دیگری هم حیوانات. بعد از او حیوانات را از لحاظ محل زیستی به سه گروه تقسیم کرد: حیواناتی که در خشک زندگی میکنند، حیواناتی که در آب زندگی میکنند و همچنان حیواناتی که در هوا زندگی میکنند. بعد نباتات را هم به سه گروه تقسیم کرد: علف ها، بوته ها و درختان، که در بعد از سالهای زیاد این طبقه بندی دیگر قابل استفاده نبود چون که بعضی از موجودات زنده دیگر کشف شدند که هیچ مطابقت با این طبقه بندی نداشت. که بعد از در سال 1735 میلادی کارلوس لینوس بیولوژی دان سویدنی طبقه بندی جدیدی را انکشاف داد که تا حال هم از می طبقه بندی کارلوس لینوس ما استفاده می کنیم که کارلوس لینوس به تمام موجودات زنده یک نام لاتینی که از دو کلمه یونانی ترکیب شده بود معرفی کرد که کلمه اول نام علمی نمایندگی از نام جنس می کند و به حرف بزرگ انگلیسی شروع می شه و کلمه دوم نمایندگی از نام موجود زنده می کند که به حرف کوچک انگلیسی شروع می شه که مثال خوبش گلاب سفید یا روز آلبا بود. بعد از او هم خواندیم که چرا نام‌های علمی نسبت به نام‌های معمولی ترجیح داده شد که دو مورد بود، یکی که در مورد موجود زنده قابل بحث هیچ غلطی رخ نمی‌دهد چون که دو موجود زنده هیچ وقت عین وقت نام علمی ندارن، بلکه نام‌های مروج میتونن که عین وقت داشته باشن ولی نام‌های علمی یکسان هیچ موجود زنده در جهان ندارد. دلیل دیگه شی هم بود که نام‌های علمی تغییر نمی‌خورد. نام‌های مروج در هر کشور، در هر زبان، در هر لسان ممکن است تغییر بخورد ولی نام‌های علمی هیچ وقت تغییر نمی‌خورد چون که نام‌های علمی به یک زبان یعنی به زبان لاتین نوشته شده و زبان لاتین در تمام جهان تغییر نمی‌خورد. بعد از سویه‌های طبقه‌بندی را هم خواندیم که عبارت بود از عالم، فایلم، کلاس، اردر، فامیلی، جنس و نواکه. ما گفتیم شش عالم داریم که آرک باکتریا، یو باکتریا، پروتستا، فنجی، نباتات و حیوانات میباشه که عالم ها تقسیم شده فایلم را با وجود میایه. بعد از او فایلم ها تقسیم شده به کلاس تقسیم میشوند. بعد از او کلاس ها به آردر، آردر ها به فامیلی، فامیلی به جنس ها و جنس به نوا تقسیم میشود. کی بود؟ مرور کوتاه راجع به درس گذشته ما. میایم درس جدید را شروع میکنیم. درس امروزی ما راجع به باکتریا، پروتستا، فنجی، نباتات و حیوانات میباشد که صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه ششم الی هشتم میباشد. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب باکتریا. باکتریا یکی از موجودات خیلی کوچک یک حجره می باشد شاگردان عزیز، که این موجودات کوچک از زنده جانهای دیگر فرق دارند چون در جاهایی که زنده جانهای دیگر رشد کردن می تانند این موجودات رشد می کنند چون این موجودات از جمله موجودات پروکاریوت هست که هسته مشخص ندارند و باکتریا ها به دو علم تقسیم شدن آرک باکتریا و یو باکتریا. آرک باکتریا این نوع موجودات در محیط‌های دشوار، در محیط‌هایی که موجودات دیگر زندگی کردن نمی‌توانند زندگی می‌کنند، یعنی در چشمه‌های آب، یعنی در چشمه‌های آب داغ، آب شور و مرداب‌ها که اکثر زنده‌جان‌ها در اونجا نمی‌توانند زندگی کنند. این موجودات زنده در این نوع محیط‌ها رشد یا تکثر یا حتی زندگی خود را همونجا می‌کنند. بعد دیگر یو باکتریا می باشد که یو باکتریا موجودات هستند که در آب، خاک و بعضشان در بدن انسان ها زندگی می کنند که مثال خوبش اشریشیا کولی است که تعداد زیاد از این باکتریا در روده های انسان زندگی می کنند. بعد راجع به پروتستا میایم صحبت میکنیم. پروتستا موجودات هستند که بعضشان یک حجروی و بعض دیگرشان به شکل اجتماعی زندگی میکنند که پروتستا ها از جمله یوکاریوت ها میباشه که پروتستا هایی که حیوان مانند است، یعنی خاصیت های حیوان ها را به خود داره به نام پروتوزوا نامیده میشه و پروتستا هایی که نبات مانند است، یعنی خاصیت های نبات را به خود دارد به نام الجی نامیده میشه. بعد از اون راجع میایم راجع به فنجی صحبت میکنیم که موجودات زندگی دیگر به نام فنجی است که از جمله موجودات یوکاریوت می باشد که این موجودات بدون کلوروفیل می باشند. تکثر این موجودات توسط سپورها می شود و از تجزیه کردن مواد و عناصر چهار طرفشان مواد غذایی خود را به دست می آورند مانند سمارق. بعد از اون میاییم راجع به عالم نباتات صحبت میکنیم. نباتات موجودات چند حجروی هستند، یعنی از اجتماع میلیون ها حجره به وجود میآیند که بیشتر این نباتات سبز رنگ میباشه. این موجودات زنده از یک جای به جای دیگر حرکت کردن نمیتونن، یعنی در یک جای ساکن هستند. حجره هایشان علاوه بر غشای حجروی دیوار حجروی هم دارد و این موجودات غذای خود را خودشان میسازند که توسط عملی فوتوسنتیز یا ترکیب زایی انرژی نوری را به انرژی کیمیایی تبدیل میسازند و غذای خود را خودشان به دست میارند. بعد از عالم نباتات میایم راجع به عالم حیوانات هم صحبت میکنیم که این موجودات هم مانند عالم نباتات موجودات چند حجروی میباشند ولی حجره هایشان دیوار حجروی ندارند و نه تنها در ساختار خود غشای حجروی دارند بلکه دیوار حجروی ندارند، تنها در ساختار خود غشای حجروی دارند که این موجودات برعکس نباتات توسط اعضای حرکتی خاص از یک جا به جای دیگر حرکت میکنند و همچنان این موجودات غذای خود را خودشان نمیتونن به دست بیارن که این موجودات از نباتات و از حیوانات دیگر تغذیه میکنن. بعضی از این موجودات ستون فقرات دارد ولی بعضی از اینها بدون از اینکه بدنشان ستون فقرات داشته باشد بدنهایشان نرم میباشد. خب شاگردان عزیز، میام یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم. امروز ما آمدیم با همون شش عالم که ما در جلسه قبلی ما گفتیم که عالم که است یا دسته های طبقه بندی عالم یا کینگدم که است، ما موجودات زنده را به شش عالم یا به شش کینگدم تقسیم کردیم که عبارت می باشد از آرک باکتریا، یو باکتریا، پروتستا، فنجی، نباتات و حیوانات. میایم با هر کدام از این کم آشنا میشیم که باکتریا چیست، پروتستا، فنجی و نباتات و حیوانات چی می باشد. خب در قدم اول ما راجع به باکتری ها صحبت کردیم، گفتیم که باکتری ها موجودات هستند که از موجودات دیگر خاص هستند، چون در جاهایی که موجودات دیگر زندگی کرده نمیتونن، همه باکتری ها در اونجا زندگی میکنن. که باکتری ها به دو عالم تقسیم شده، یکی آرک باکتری و دیگری هم یو باکتری می باشد. که در قدم اول ما آرک باکتری ها رو خواندیم که این نوع موجودات در محیط های دشوار، در محیط هایی که موجودات دیگر زندگی کرده نمیتونه زندگی میکنه، یعنی در چشمه های آب داغ، آب شور و همچنان مرداب ها که اکثر زندگان های دیگر در اون محیط حتی نمیتونه رشد کنه، تکثر کنه، زندگی کنه، ولی این موجودات زنده یعنی آرک باکتری ها در اونجا زندگی میکنه، هم رشد میکنه، تکثر میکنه. خب عالم دیگرش هم یو باکتریا بود که ما گفتیم یو باکتریا موجودات هستن که در آب، خاک و بعضشان در بدن انسان ها زندگی میکنن، که مثال خوبش شیریشیا کولی است که تعداد زیادی از این باکتری ها در روده های انسان زندگی میکنن و به عملیه هضم به انسان ها کمک میکنن. خب عالم دیگر عالم پروتستا بود که ما گفتیم پروتستا موجودات هستن که بعضشان یک حجوی و بعض دیگرشان به شکل اجتماعی زندگی میکنن، یعنی بعضشان فقط از یک حجره فعالیت های خود را میکنن، یعنی غذا میکنن، تکثر میکنن، تغذیه خود را به دست میارن، و بعض دیگرشان به شکل اجتماعی زندگی میکنن، به شکل گروهی با هم یک جای زندگی میکنن و تمام فعالیت های خود را به شکل گروهی انجام میتن. که پروتوستاها از جمله یوکاریوت میباشه و پروتوستاهایی که حیوان مانند هستن، در وجودشان خاصیت های حیوان هست، به نام پروتوزوا نامیده میشه، و پروتوستاهایی که نبات مانند هستن، در وجودشان خاصیت های نبات میباشه، به نام الجی نامیده میشه. بعد از عالم پروتوستا عالم فنجی را به خانش گرفتیم، گفتیم موجودات زنده دیگر به نام فنجی است که از جمله موجودات یوکاریوت میباشه، که این موجودات بدون کلروفیل میباشه، یعنی کلروفیل نداره. تکثر این موجودات توسط سپورها میشه، که این موجودات از تجزیه کردن مواد و عناصر چار اطرافشان مواد غذایی خود را به دست میارن، که مثال خوبش سمارق میباشه، که سمارق در محیط هایی که مرطوب میباشه زیاد پیدا میشه، یا در موسم بارانی در چوب هایی که در حال خراب شدن میباشه سمارق پیدا میشه، که از محیط چار اطراف خود یا تکثر میکنن. بعد از عالم فنجی ما آمدیم راجع به عالم نباتات صحبت های داشتیم، گفتیم که نباتات موجودات چند حجروی هستن، یعنی از اجتماع میلیون ها حجره به وجود آمدن. بیشتر این نباتات سبز رنگ میباشه، که دلیل سبز بودنش هم به این میباشد چون که در یا در حجره های خود کلروفیل داره. این موجودات زنده از یک جای به جای دیگر حرکت کرده نمیتونن، یعنی ساکن هستن و حجره هایشان علاوه ای که غشای حجروی داره، دیوار حجروی هم داره، و این موجودات غذای خود را خودشان میسازند، که غذای خود را توسط عملی فتوسنتز یا ترکیب زایی به دست میارن، که انرژی نوری را به انرژی کیمیایی تبدیل میکنن، که با کمک نور خورشید، آب و خاک یا با خود گلوکوز و قند میسازند، که این مواد غذایی عالم نباتات میباشد. بعد از عالم نباتات ما آمدیم راجع به عالم حیوانات صحبت های داشتیم، گفتیم که این موجودات هم مانند عالم نباتات موجودات چند حجروی میباشند، که از اجتماع میلیون ها حجره به وجود آمده هستند، و ساختار و ساختمان های ای عالم خیلی پیچیده می باشه. حجره های ای عالم که است دیوار حجروی ندارد، تنها در ساختار خود غشای حجروی دارد، دیوار حجروی هیچ نداره، و این موجودات برعکس نباتات می تواند که توسط اعضای حرکی خاص خود حرکت کنه، که اعضای حرکیشان می تواند بالها باشد یا هم دمشان باشد و یا هم پاهایشان باشد، که توسط امی اعضا یا حرکت میکنن. بعد از او آمدیم گفتیم که این موجودات غذای خود را برعکس عالم نباتات غذای خود خودشان ساخته نمیتونن. عالم نباتات خو از ترکیب زیایی عملی فتوسنتز غذای خود خودشان ساخته میتونن، ولی عالم حیوانات غذای خود خودشان نمیتونن که بسازن، بلکه غذای خود به دست میارن. چگونه؟ از موجودات دیگر یا از حیوانات دیگر و از نباتات یا تغذیه میکنن و غذای خود را خودشان به دست میارن. و بعضی از این موجودات که است ستون فقرات داره، و بعضی دیگر از این موجودات که از بدنهاشان نرم میباشد و ستون فقرات نمیداشته باشند. که در فصل های بعدی با هر یک از این عالم موجودات جدا آشنا میشیم و به طور مختصر ما با هر عالم با ساختارشان، با وظایفشان، با اعضایشان و همچنان با نوعشان، با کلاس ها و فایلم ها و آردرها با تمامشان ما در فصل های بعدی آشنا میشیم. فقط در این فصل ما یک آشنایی کوتاه با این شش عالم پیدا کردیم. خب شاگردان عزیز، با پایان جلسه امروزی رسیدیم. در جلسه امروزی براتان 8 سوال کارخانگی میتوم و همچنان کارخانگی دومتان همین میباشه که تمرینات فصل اول را حل کنید. خب این 8 سوال عبارت میباشد. خب سوال اول عبارت است: عالم باکتری‌ها چرا خاص هستند؟ شما در جواب از فقط همقدر نوشته میکنین که عالم باکتری‌ها از هی لحاظ و از هی لحاظ خاص هستند. سوال دوم: پروتوستا را تشریح کنید. تمام عالم پروتوستا را تشریح کنید که در جلسه امروزی ما به خوانش گرفتیم. سوال سوم: آرک باکتریا چیست؟ آرک باکتریا را تشریح میکنید، دهی که در چگونه محیطی ها رشد میکنند و در چگونه محیطی ها تکثر میکنند. سوال چهارم: یو باکتریا را تشریح کنید. سوال پنجم: وظیفه اشریشیا کولی چی میباشد؟ سوال ششم: پروتستای حیوان مانند به چی نام نامیده میشن؟ که ما در درس امروزی ما خواندیم که یکی پروتستای نبات مانند است و یکی حیوان مانند. شما فقط پروتستای حیوان مانند را نام بگیرین که پروتستای حیوان مانند به چی نام نامیده میشن. سوال هفتم: عالم فنجی را تشریح کنید. تمام عالم فنجی را که در جلسه امروزی ما خواندیم و رو به خوانش گرفتیم شما میتونید که تشریح کنید که عالم فنجی میباشد و در این گونه محیط رشد میکند. سوال هشتم: فرق عالم حیوانات و نباتات در چیست؟ تمام فرق و تفاوت‌های عالم حیوانات و نباتات را نوشته کنید. خب شاگردان عزیز، در پهلوی 8 سوال شما سوالات آخر این فصل که در داخل فصل تمرینات و سوال‌های فصل اول آمده او را هم حل کنین، چون وقتی که شما این سوال‌ها و سوال‌های آخر فصل حل کنین شما میتونین به درک دقیق‌تر فصل اول برسیم. خب شاگردان عزیز، ای بود جلسه امروزی ما. امیدوار هستم که جلسه امروزی با مفید هم تمام شده باشد. با جلسه امروزی فصل اول هم تمام می شود. امیدوار هستم که در خانه هایتان می سوالات حل کنین، سوالات فصل اول را هم حل کنین و یک مرور کوتاه به فصل اول و موضوعات فصل اول داشته باشین. خب شاگردان عزیز، جلسه ما با پایان رسید. وقتتان خوش، خدا حافظ و نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به سیستم اندوکراین صحبت های داشتیم. ما گفتیم که هماهنگی بین سیستم ها و اعضای مختلف بدن را سیستم عصبی و همچنان سیستم اندوکراین تامین میکنه. راجع به غده های سیستم اندوکراین صحبت های داشتیم. گفتیم که سیستم اندوکراین عبارت از مجموع یک تعداد زیاد غده های کوچک میباشه که در قسمت های مختلف بدن موقع دارن و امی غده ها مواد را به نام هورمون در شیا هم افراز میکنن. بعد از راجعه به غده هایپوفیز هم نخامیه صحبت های داشتیم که گفتیم نخامیه یک غده اندوکراین میباشه که در زیر مغز و همچنان زیر هایپوتالامس قرار داره و جسامت ازی برابر یک دانه نخود می باشه که امی غده نخامیه در کنترل و همچنان تحریک سایر غده های اندوکراین که به خاطر تولید و ترشح هورمون می باشه تاثیر و اثر مهمی داشته باشه. بعد از راجع به غده تایراید صحبت های داشتیم. گفتیم که غده تایراید در قسمت پیشوری گردن بالای حنجره واقع است و به شکل اچ دیده میشه که همین غده تایراید هورمون های را تولید میکنه که سرعت متابولیسم بدن را تنظیم میکنه که کمبود هورمون های تایروید در کودکان سبب ازی میشه که توقف رشد فیزیکی و ذهنی صورت بگیره و در کلانسالان کمبود از این هورمون سبب سرگیجی و همچنان خشکی جسم میشه و همچنان اگر در کلانسالان مقدار این هورمون تایراید زیادتر افراز شوه باعث از این میشه که امی این شخص دچار عصبانیت و همچنان بی‌نظمی در خواب شوه. بعد از راجع به غده پاراتایر صحبت هایی داشتیم که غده پاراتایر به صورت 4 برآمدگی کوچک در پشت غده تایراید موقع داشتن که هورمون پاراتایر مقدار کلسیم را در بدن کنترل میکرد که هرگاه در خون کلسیم کم میشد هورمون پاراتایرید افراز می شد که فعالیت بیش از حد غده پاراتایرید باعث افزایش کلسیم در خون و همچنان کاهش ذخیره کلسیم در استخوان ها و دندان ها می شه که سبب ضعیفی و همچنان شکستگی استخوان ها می شه. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. تان میایم درس جدید امروزی ما را شروع می کنیم که موضوع درس امروزی ما غده های فاق کلیه الا هورمون های جدار میده و اما می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 82 الا 85 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع می کنیم. خب شاگردان عزیز، غده های فاق کلیه چی می باشه یا هم اندرنال گلنز چی می باشه؟ این غده ها در بالای هر گرده چسبیده می باشه و هورمون های مختلف را افراز می کنه که این غده ها از دو بخش ساخته شده که بخش مرکزی و همچنان قشری می باشه که هورمون قسمت مرکزی ازی به نام اندرنالین یاد میشه که وقت ترس داشته باشیم، هیجان داشته باشیم یا هم شرایط جنگ گریز، که شرایط جنگ گریز وقتی می باشه که یک حیوان سر ما حمله میکنه یا هم لحظه های که قبل از شروع امتحان ما می باشه، اینمی هورمون افراز میشه که باعث ازی میشه که ضربان قلب ما بالا بره و همچنان باعث افزایش تنفس و همچنان تغییر رنگ میشه. و قسمت قشری ازی هورمونی را به نام نادرنالین ترشح میکنه که موجب تنظیم گلوکوز در خون میشه و همچنان در هنگام ترس مقدار می گلوکوز افزایش پیدا میکنه و سبب بالا رفتن نیروی جسمانی میشه. که بعضی کسا را دیده باشین که در هنگام ترس سرعت دویدنشان خیلی زیاد میشه یا هم می سرعت عمل کردشان خیلی زیاد میشه که باعث نمی عمل هورمون نادرنالین می باشه. خب حال میاییم با غده های جنسی هم سیکشوال گلنز آشنا میشیم که سیکشوال گلنز چی می باشه؟ خب شاگردان عزیز، تخمدان ها، خصی ها و همچنان گامت ها ای تمام از این غده های جنسی می باشه و هورمون های را افراز میکنه که فعالیت های سیستم تکثیری و خواص جنسی را تنظیم میکنه که تخمدان ها در زنان هورمون های استروژن و پروژسترون و خصیه ها در مردان هورمون تستوسترون را ترشح هم افراز میکنه. ماین که هورمون استروژن در زنان باعث از این میشه که زن به بلوغیت برسه و به روز صفات جنسی زنانه میشه، و در حالی که هورمون پروژسترون جهت آماده ساختن رحم برای حاملگی و همچنان تنظیم حرارت بدن میشه. یعنی هورمون استروژن در زنان باعث بلوغیت میشه و هورمون پروژسترون باعث از این میشه که امی بدن زن یا هم بدن امی زنان را به یا هم رحم امی را به حملگی تنظیم کنه. خب وقتی که هورمون پروژسترون در زنان کم شوه، خواص زنانه به خواص مردانه تغییر میکنه و سبب از این میشه که در زنان ریش نمو کنه. و همچنان هورمون تستوسترون که هسته توسط خصی ها در مردان تولید میشه که اگر در دوران بلوغ از حد معین کمتر افراز شوه، خواص زنانه در مردان ظاهر میشه که آواز مرد باریک میشه و همچنان پسان های امی مرد بزرگ میشه. که به می ترتیب با شروع دوره بلوغ در دختران برجستگی سینه ها و همچنان پندیدگی و بزرگ شدن لب ها و مهمتر از همه شروع عادت مهار از مشخصات امی افرازی هم ترشوی هورمون استروژن میشه. خب بعد از اون میاییم با غده پانکراس آشنا بشیم که غده پانکراس چیست؟ پانکراس غده است که گلابی کمرنگ است و در بالای اثناعشر در زیر میده قرار داره و از دو نوع نس ساخته شده. یکی انساج کنزایم میره افراز میکنه و در هضم مواد غذایی کمک میکنه، و نوع دیگرش انساج است که دو نوع هورمون به نام انسولین و هم گلوکان را افراز هم ترشح مینمایه. خب با غده پانکراس آشنا شیم، حالا میاییم با انسولین آشنا بشیم که انسولین چیست؟ هورمونی است که سطح گلوکوز را در خون تنظیم میکنه، یعنی در وقت ضرورت مقدار از گلوکوز خون را پایین میاره و همچنین همین انسولین جگر را تحریک میکنه تا گلوکوز را به گلیکوژن یا هم نشایسته حیوانی تبدیل کنه و در اونجا ذخیره کنه. که هر وقت همین مقدار انسولین در بدن ما کم شوه، مقدار گلوکوز در خون بالا میره و مرض شکر را به وجود میآید که در مراحل ابتدایی میتوان با گرفتن رژیم های غذایی و همچنان ورزش از پیشرفت از این مرض جلوگیری کنیم. ولی شخص مبتلا به مرض شکر احساس تشنگی میکنه، البته وقتی که در مراحل بالاتر قرار داشته باشه دچار تشنگی میباشه و آب زیاد مینوشه که از اثر ازی میتونه دفع ادرار ازی زیاد شه. و همچنان شخص مریض در مراحل نهایی بیماری لاغر میشه، بی‌حوصله میشه و قدرت دید ازی کمتر میشه. بعد ازی هورمون گلوکاگون میباشه. که هورمون گلوکاگون چی میباشه؟ خب هورمون گلوکاگون هورمونی است که در پانکراس تولید میشه و برخلاف انسولین عمل میکنه، یعنی گلیکوژن را به گلوکوز تبدیل میکنه و سطح گلوکوز را در خون بلند میبره. انسولین خود سطح گلوکوز را در خون پایین می آورد، ولی گلوکاگون که است سطح گلوکوز را در خون بالا می بره. بعد از اون میاییم راجع به هورمون های جدار میده و ام آشنا میشیم که هورمون های جدار میده و همچنان اما چی میباشه. حجرات هورمونی در جهاز هضمی نیز قرار دارن که مثال خوب از گیسترین است که گیسترین هورمونی است که در جدار میده تولید میشه و سبب از میشه که ترشح تیزاب نمک در میده تحریک شود، یعنی در میده تیزاب نمک ترشح هم افراز شود. وقتی که محتویات میده به امای کوچک میره هورمون سکریتین از اونجا افراز میشه که یه هورمون پانکراس را تحریک میکنه تا امی اصاره هضمی را افراز نمایه. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی ما. میام یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهای صحبت هایی داشتیم. خب شاگردان عزیز، امروز موضوع درس امروزی ما غدههای فوق‌کلیه و همچنان هورمون های جدار میده و اما بود که با ختم جلسه امروز ما فصل هفتم هم ختم میشه که امروز ما راجع به غدههای فوق‌کلیه صحبت کردیم که این غدهها در بالای هر گرده چسبیده میباشه و هورمون های مختلف را افراز میکنه که این غدهها از دو بخش ساخته شده که بخش مرکزی و بخش قشری می باشه که هورمون قسمت مرکزی از به نام اندرنالین می باشه که هنگام ترس و هیجان افراز میشه و هورمون قشری از هورمونی به نام نوراندرنالین است که موجب تنظیم گلوکوز در خون میشه که در هنگام ترس مقدار گلوکوز را افزایش میده و سبب از این میشه که نیروی جسمانی بالا بره. بعد از راجع به غده های جنسی هم سکشوال گلنز صحبت های داشتیم، گفتیم که غده های جنسی شامل تخمدان، خسیر ها و همچنان گامت ها میباشه و هورمون های را افراز میکنه که فعالیت های سیستم تکثیری و خواص جنسی را تنظیم میکنه که تخمدان ها در زنان هورمون های استروژن و پروژسترون را داشته و خسیر ها در مردان هورمون تستوسترون را داشته. یه هورمون استروژن در زنان باعث بلوغیت میشد و هورمون پروژسترون باعث از این میشد که امی رحم زن را برای حاملگی تنظیم کنه. بعد از هورمون تستوسترون خواندیم که توسط خصیه ها در مردان تولید میشه که اگر در دوران بلوغ از حد معین کمتر ترشح و خواص زنانه در مردان ظاهر میشه، ولی اگر در زنان امی هورمون پروژسترون کم ترشح شود یا هم کم شود، خواص زنانه به خواص مردانه تغییر میکنه و سبب از این میشه که در زنان ریش نمای هم رشد کنه. خب بعد از این آمدیم راجع به غده پانکراس صحبت های داشتیم که ما گفتیم که پانکراس غده است که گلابی کم رنگ میباشه و همچنان در بالای اثنایش قرار داره، زیر میده البته قرار داره و از دو نوع ساخته شده که یکی از او انساج است که انزیم هضمی را افراز هم ترشح میکنه و در هضم مواد غذایی کمک میکنه و نوع دوم از اونوی بود که انساجه که دو نوع هورمون به نام انسولین و گلوکاگون را ترشح میکنه که بعد از راجع به انسولین و همچنان گلوکاگون معلومات به دست آوردیم که ما گفتیم در قدم اول راجع به انسولین صحبت کردیم که انسولین هورمونی است که میسات گلوکوز را در خون تنظیم میکنه، یعنی در وقت ضرورت مقدار گلوکوز خون را پایین میاره و همچنان انسولین جگر را تحریک میکنه تا گلوکوز را به گلوکوژن یا هم نشایسته حیوانی تبدیل کنه و در همون جا در جگر ذخیره کنه که ارگاه امی مقدار انسولین کم شود مقدار گلوکوز در خون بالا میره و یک شخص یا هم امی انسان دچار مرض شکر میشه که در مراحل ابتدایی میتونیم که با گرفتن رژیم غذایی سالم و همچنان ورزش از امی پیشرفت مرض جلوگیری کنیم، ولی اگر در مراحل نهایی رسیده ما با دواهای مختلف از فعالیت امی مرض را کمتر کرده میتونیم که در مراحل ابتدایی هم در مراحل اول این شخص دچار تشنگی میشه، ولی در مراحل نهایی امی شخص مریض دچار لاغری میشه، بی حوصله میشه و همچنان قدرت دیدش کمتر میشه که مریض هایی که دچار مرض شکر میباشن اگر یا گاهی در بدنشان کدام زخم جور شد و زخم از ها به سختی جور میشه. بعد از این راجع به هورمون گلوکاگون صحبت کردیم که هورمون گلوکاگون باز برعکس غده یا هم ببخشید هورمون انسولین بود که هورمون گلوکاگون هورمونی است که در پانکراس تولید میشه و برخلاف انسولین گفتیم که عمل میکنه که گلیکوژن را به گلوکوز تبدیل میکنه و سطح گلوکوز را در خون بالا میبره که انسولین سطح گلوکوز را در خون پایین میآورد، ولی گلیکوژن گلیکوگان کس یا هم گلیکوژن کس می سطح گلوکوز را در خون بلند میبره. بعد از او را آمدیم راجع به هورمون های جدار میده و ما صحبت های داشتیم که حجرات هورمونی در جهاز هضمی هم قرار داره که مثال خوبش گسترین است که هورمونی است که در جدار میده تولید میشه و سبب از این میشه که می تحریک ترشح تیزاب نمک در میده شوه و وقتی که می محتویات میده به مای کوچک میرسه در اونجا باز هورمون سیکریتین وجود داره که در اونجا ترشح میشه افراز میشه که این هورمون پانکراس را تحریک میکنه تا همی اساره هضمی افراز نمایم. خوب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیده می بود. یک مرور کوتاه راجع به درس امروزیتان. خب میایم راجع به درس امروزیتان چند سال برتان کارخانگی میتونم که با حل کردن از او کارخانگیتان شما میتونین به درک و فهم عمیق درس امروزی برسین. خوب شاگردان عزیز، سوال ها از این قرار می باشه که سوال اول عبارت است غده های فوق کلیه یا هم ادرنال گلند چی می باشد؟ تشریح نمایید. سوال دوم، غده های جنسی یا هم سیکشوال گلندز را تشریح نمایید. سوال سوم، غده پانکراس را تشریح نمایید. سوال چهارم، انسولین را تشریح نمایید. سوال پنجم، هورمون گلوکاگون چی را به گلوکوز تبدیل می کند؟ و سوال آخر، هورمون جدارهای میده و امعا را نام ببرید. خب شاگردان عزیز، این بود کارخانگی امروزیتان و همچنان در پالی از کارخانگیتان شما باید سوالایی که در آخر فصل آمده یعنی سوالای یا هم تمرینات فصل هفتم حل کنین که با حل کردن تمرینات شما میتونین به درک و فهم عمیق فصل برسین. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی هم هستم. در جلسه قبلی ما راجع به وراثت صفات الکروموزوم صحبت های داشتیم. ما گفتیم که مندل از تجربه خیش مطلب را دریافت کرد که تنها وقتی میتونه نتایج تجربه خود را توضیح دهد که هر نبات فقط یک صفت یا دو مشخصه داشته باشه، که در حقیقت مندل به خاطر هر صفت دو حالت را در نظر داشت، چون میدونست که صفات از والدین یعنی از پدر مادر به فرزندان برس میرسه، که در حال حاضر دانشمندان به خاطر هر صفتی که برس میرسه جن میگویه، که هر جن دو حالت متبادل داره، که یکی به نام علیل خاص و که هر یک به نام علیلیت میشه. البته بعد از او راجع به این صحبت هایی کردیم که فرضی های مندل چیست، که فرضی های مندل به چهار نوع بود، که یکی ای بود که هر موجود زنده به خاطر مشخصه دو کپی از جن، یکی از مادر و دیگر از پدر، دریافت میکنه، و اون فرضی دومی بود که نسخه متبادل جن ها وجود داره. نظریه سومی بود که زمانی که دو علیل متفاوت با هم یک جا میشه، ممکن یکی از او به طور کامل نمایان شه و علیل دیگر قابل رؤیت نباشه. و نظر افرزی چهارمی بود که مندل به یقیده بود زمانی که جنها به گمیت ها منتقل میشه، بالای جنها دیگر کدام تاثیر نمیداشته باشه، بلکه به شکل مستقل عمل میکنه. بعد از او راجع به مربی پونت صحبت های داشتیم، که در سال 1905 یک بیولوژیست انگلیسی به نام رینالد پونت یک راه ساده به خاطر درک نتایج ممکنه تزریج پیدا کرد، که این روش به افتخار از او به نام مربی پونت یا هم پونت سکویر یاد شد. بعد از او راجع به امتحان تزریج صحبت های داشتیم، که به خاطر فهمیدن جنوتایپ نبات قد بلند را باید با نبات قد کوتاه تزریج کنیم، که اگر نبات مذکور خالص باشد تمام نباتات حاصل شده صفت غالب را نشان میده. بعد از راجع به احتمالات و وراثت صحبت های داشتیم، که علاوه بر مربی پونت با کمک حساب احتمال نیز ما میتونیم نتایج تزریج را پیش بینی کنیم. بعد راجع به کروموزوم صحبت های داشتیم و همچنین راجع به جسم انسان که از دو نوع حجره ساخته شده هم صحبت های داشتیم، که یکی حجرات جسمی یا هم بادی سلز بود و دومی حجرات جنسی یا هم سکس و سل بود. خب شاگردان عزیز، ای بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشتیتان. میایم درس جدید ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما راجع به صفات ارثی می باشه و صفات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 73 الی 80 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، فرض کنید که ما می‌خوایم که چگونگی برس رسیدن صفت خاص مثلا خضری که است یا هم البینو یا سفیدی همه موهای بدن که از هنگام تمالد میباشه، این ما می‌خوایم که بررسی کنیم، که به این منظور باید ما از شجره نامی خاص ژنتیکی که به نام پیدیگری یا هم شجرانامه ارسیت میشه کار بگیریم که از این شجرانامه به خاطر تحقیق درباره صفات غیرادی و امراض ارسی یا هم ژنتیکی استفاده میشه و این به ما کمک میکنه تا ما بدانیم که احتمالی که ناقل کدام ژن خاص تولید کننده مرض هستیم یا هم کدام مریض ژنتیکی را ما داریم امیر و چقدر میباشه امیر به ما معلوم کنه که ناقل به افرادی گفته میشه که حامل علیل های تولید کننده مرض باشه اما شکل ظاهری هم فنوتایپ شون نشان دهنده و مرض نباشه. مثلا اگر شخصی از نظر صفت خدری ناخالص باشه فنوتایپ از اون نشان میده که صفت متذکره ده و نمی باشه بلکه ممکن می باشه که اون صفت را به فرزندان خود منتقل کنه که به این شخص ناقل خدری میگه که اشخاصی که خدری هستن نمیتونن انزیم هایی را که سبب تولید رنگ در بدن از واسطه بسازه و می خاطر موها و همچنان پوست و چشمای از وا بدون رنگ می باشه که بعضی از حیوانات نیز خدری می باشن که دانشمندان علم ژنتیک از شجرنامه ها استفاده کرده و معلومات مربوط به صفات و وابسته به جنس غالب و مغلوب بودن علیل ها و خالص یا ناخالص بودن افراد را به دست میاره. خب شاگردان عزیز بعد از این میایم راجع به اهمیت بارزیت صحبت همین داشته باشیم که اهمیت بارزیت در چی است. خب شاگردان عزیز مندل که بود حالات مختلف صفات نبات مشنگ را مورد بررسی قرار داد و چنان که در فصل گذشته ما ذکر کردیم که دانشمندان کارهای مندل را دوباره تحقیق و بررسی کردند که بعد از بررسی کردن او را پس انکشاف داد. خب شاگردان عزیز بعد از اینکه و انکشاف دادن خب قبل از بیان یک چیز رو در نظر بگیریم شاگردان عزیز شما یک تصویر رو در نظر بگیرین که به قطعات کوچک پارچه پارچه شده باشه و شما میخواین که او رو دوباره یک تصویر مکمل بسازین. پس به این منظور شما میگیرین به خاطر از اینکه می تصویر مکمل سازین شما چندین بار می قطعات مختلف انتخاب میکنین و او رو با هم یک جای انجام میدین و او رو یک جای میمونین تا می تصویر مکمل شه. دانشمندان هم تو البته دانشمندان ژنتیک به شمول مندل از گذشته ها شروع به تکمیل علم تیک کردن و هر بار معلومات جدید را کشف کردن که بعض اوقات معلومات قبلی را نفی میکرد. مندل با تجارب خود صرف به حالت ساده اکتفا نموده بود. مثلا تنها رنگ گل ارغوانی و سفید را در نظر گرفته بود که به اساس نظریات مندل نسل اول یا F1 باید یا سفید یا هم ارغوانی میبود که این حالت یا این مطلب به بارزیت علیل ها مربوط میباشه. بعدها باز دانشمندان به این نتیجه رسیدن که تنها حالت غالب و مغلوبی مطرح نیست بلکه دیگر عوامل نیز دخیل میباشه که او را میاییم حال انشاءالله مطالعه میکنیم. خب نیمه بارز یا نمودار شدن فنوتایپ سیومی این چی میباشه؟ خب شاگردان عزیز اگر خاصیت غالب بودن را در نظر بگیریم نباتی که هیتروزایگوس میست او نبات دیگری که هوموزایگوس است ایره میتونه فنوتایپ مشابه داشته باشه. مثلا جنوتایپ پی بزرگ و پی کوچک و جنوتایپ پی بزرگ و پی بزرگ هر دو فنوتایپ مشابه یعنی رنگ ارغوانی داره که زمانی که صفات به شکل نیمه بارز انتقال پیدا میکنه فنوتایپ نبات هیتروزایگوس حالت وسطی یعنی دو صفات خالص را اختیار میکنه. مثلا رنگ گل در نبات مشنگ دو شکل خالص سفید یعنی پی کوچک و پی کوچک و ارغوانی پی بزرگ و پی بزرگ داره که حالت سوم که هیتروزایگوس است پی بزرگ و پی کوچک یعنی رنگ گلابی را اختیار میکنه که حالت وسط یا سیومی نشان دهنده ای است که هیچ کدام از دو صفت خالص به گونه کامل غالب نمی باشه که در نتیجه حالت سیومی به وجود میآید که اگر نباتات مشنگ با رنگ گلابی یعنی پی بزرگ و پی کوچک را با هم تزریق کنیم در نسل حاصل رنگ سفید و ارغوانی نیز علاوه بر رنگ گلابی مشاهده میشه. خب شاگردان عزیز بعد از میایم راجع به تعیین جنس صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز طوری که قبلا ذکر کردیم که دو کروموزوم ها در انسان 23 جوره می باشه که از جمله 22 جوره از او کروموزوم های جسمی و یک جوره از او کروموزوم جنسی می باشه که تعیین کننده جنسیت در انسان اینه می کروموزوم های جنسی می باشه که در جنس مونث یک جوره کروموزوم XX و در جنس مذکر یک جوره کروموزوم X و Y می باشه که به عبارت دیگر اگر شاگردان عزیز بگوییم که جنس مذکر دو نوع گامیت X و Y را تحت پروتئین قسم هجوی میتیست تولید میکنه و جنس مونث دو کروموزوم اکس داره که تنها یک نوع گامیت تولید مینماید که اگر گامیت اکس یا هم مونث یا مادر با گامیت اکس مذکر یا پدر یک جا شود جنس مونث و اگر گامیت اکس مونث با گامیت وای مذکر یک جا شود طفل با جنسیت مذکر به وجود میآید. خب شاگردان عزیز بعد از او راجع به صفات ارسی وابسته به جنس صحبت هایی داشته باشیم که در سال 1910 توماس مورگان درباره صفات مربوط به کروموزوم های جنسی مگس میوه تحقیق کرد که چنانچه که ما میدانیم جنها روی کروموزوم ها واقع هستن پس بعضی از صفات بر روی کروموزوم های جنسی توسط می جنها کنترل میشه که صفات فوق را وابسته به جنس میگویند. مگس میوه به صورت عموم دارای چشمان سرخ رنگ است که مورگان روزی از روزها متوجه شد که یکی از مگس های مذکر دارای چشمان برنگ سفید می باشه که فینوتایپ رنگ چشم مگس را در کتاب هایتان که شکل از درون می بینه که طور که در می شکل دیده می شه کروموزوم وای به خاطر صفت سفیدی چشم هیچ گونه علیل نداره، یعنی بالای وای حرف آر یا علیلی که نمایندگی از رنگ سرخ میکنه وجود نداره. بس به می خاطر در منابع پونت فاق وای تنها مده و مورگان مگس میوه مذکر با چشمان سفید و همچنان مگس مونست دارای چشمان سرخ برای رنگ سرخ چشم مگس دارای کروموزوم اکس با علیل آر می باشه. ایره تزویج کرد که تمام نسل یا اف یک دارای چشمان برنگ سرخ بوده و صفت سفیدی چشم به شکل مغلوب بود. پس نسل اول یا هم فرست جنریشن با امی یا اف یک را بین هم تزویج کرد که بر اساس فرضیه های مندل اگر یک صفت مغلوب باشه در نسل دوم یا در اف تو یا هم سکند جنریشن باید به نسبت 3:1 یعنی 3 مگز دارای چشمان سرخ و 1 مگز با چشمان سفید ظاهر میشه. خب چنانچه که در مشکل که در کتاب تان است شما میبینین که این همان چیزی است که امی مورگان به او دست یافت یا به او نتیجه رسید که همچنان او به این مطلب نیز رسید که صفت سفیدی چشم تنها به جنس مذکر به ارث نمیرسه. البته ببخشین به ارث میرسه. او چنین نتیجه گرفت که چون جنس مذکر والد دارای چشم سفید بوده و این صفت مغلوب نیست میباشه تمام نوزادان مذکر دارای چشم سرخ رنگ ناخالص میباشه و صفت غالب از جنس مونس به دست میآید. که مورگان تجربه خود را ادامه داد تا مگس مونس دارای چشم سفید نیست به دست آورد که زمانی که این مگس مونس را با مگس مذکر چشم سرخ تزویج کرد در نسل بعدی تمام جنس مونس دارای چشم سرخ رنگ و جنس مذکر دارای چشم سفید رنگ بود. که مورگان به این نتیجه رسید که صفات رنگ سفید چشم در مگس میوه وابسته به کروموزوم اکس است. خب بعد از اونیم راجع به رنگ چشم صحبت هایی داشته باشیم که رنگ چشم چیز. خب شاگردان عزیز، رنگ چشم موها و همچنان جلد مربوط به موجودیت یک عده پیگمنت می باشه که پیگمنت یا هم پیگمنت ها هست که اساس از او امی اساسش جنهای خاص تشکیل می ته، ولی گاهی ممکن می باشه که در اثر امی تغییر در جنها از تشکیل رنگ به کلی جلوگیری شود. مثلا قسمت از پرده مشیمیه چشم که در اطراف مردم قرار داره بنامن بیاید می شه که از لحاظ رنگ در انسان ها متفاوت می باشه که این رنگ مربوط به پیگمنت ملانین در انبیه می باشه که معمولا رنگ تاریک بالای رنگ روشن غالب است و رنگ نسواری یا بالای رنگ آبی و سبز و غالب می باشه و در بعضی اشخاص رنگ انبیه آبی، سبز و همچنان میشی و غیره بوده و از اکثر مردم دارای رنگ نسواری است که در رنگ چشم انسان ها در حدود 9 فینوتایپ معین گردیده است. خب شاگردان عزیز، با رنگ چشم آشنا شدیم، حال میایم با رنگ جلد آشنا میشیم که رنگ جلد چیست. در مورد رنگ جلد انسان امکان زیاد وجود داره که 4 جفت دلیل مسئول رنگ میباشه که هر قدر که در جورگه ها تعداد دلیل های رنگ یک پیمنت الیلز بین سیاه و سفید زیاد باشه به همان اندازه رنگ جلد تاریک تر میشه. مثلا هم ببخشین به خاطر از اینکه تاثیر علیل ها با هم جمع میشن، پس به خاطر صفات رنگ جلد انسان توسط جنهای اضافه از دو علیل تعیین میشه که در نوزادانی که به قلت شدید پروتین ها موجود هستن خطر تشکیل مشخصات خیدی هم البینو بیشتر میباشه که البینیزم نوی از بیقایدگی ارسی در رابطه با رنگ جلد با مومی باشه که به شکل مغلوب به ارث برده میشه و فرد حامل مشخصات البینو قادر نیست که از امینوسیدها ماده رنگ بسازه که موهای البینو سفید رنگ میباشه و جلدش رنگ عادی نداره و چشمانش به علتی که خون از عقب عدسیه چشم معلوم میشه سرخ به نظر میرسه و البینیزم به شکل مغلوب به ارث برده میشه. پس از این لحاظ اگر اقارب بین خود عروسی کنه این خطر جدی، این خطر بسیار جدی میباشه که متوجه اطفالشان میباشه. خب بعد از اون راجع به نوع موی صحبت میکنیم که نوعیت موی انسان توسط یک جور علیل معین هم انتخاب میشه که موی پیچ و تاب خورده یک صفت بارز و موهای صاف یک صفت مخفی میباشه. چنانچه یکی از والدین اگر دارای موی پیچ و تاب خورده باشه و دیگر موی صاف داشته باشه نسل جدید دارای موی تاب خورده ناخالص میباشه. خب بعد از راجع به تاثیر محیط بالای رنگ جلد صحبت های می داشته باشیم، شاگردان عزیز، در موجودات زنده رنگ جلد نه تنها به سبب ژنتیکی فرد می باشه بلکه به طور مستقیم با محیط زیست او نیز ارتباط داره. مثلا رنگ جلد در ربای قطبی و به سبب درجه حرارت محیط می باشه که در طول تابستان وجود از او انزیم تولید میکنه که پیگمنت می سازه و این پیگمنت ها جلد ربا را تیره می سازه و رنگ یعنی رنگ نسواری مایل به سرخ را می سازه. که این تغییر رنگ جلد در تابستان به خاطر ربا فرصت میده تا با آسانی مخفی شه و شکار کنه و در فصل زمستان چون انزایم تولید رنگ افراز نمیشه رنگ جلد ربا سفیدی میره و با محیط سازش میکنه و به خوبی در بین برف ها پنهان میشه که در انسان ها رنگ جلد از محیط تاثیر میکنه، یعنی رنگ جلد بر در انسان ها هم از لحاظ محیط برشان تاثیر داره که نور آفتاب بر روی رنگ جلد تاثیر میکنه. مثلا ممالکی که از نور آفتاب غنی هستن رنگ جلد افراد از او تیره تر نسبت به ممالکی هست که از نعمت نور آفتاب کمتر برخوردار هستند که میتونیم این موضوع را به طور مقایسه بین مردم هند و روسیه ببینیم. خب شاگردان عزیز، بعد از اون میایم راجع به تغییر در تعداد کروموزوم ها صحبت های میداشته باشیم یا هم داستان رو. خب شاگردان عزیز، برای هر یک از کروموزوم های حجرات بدن ما به تعداد هزاران جن وجود داره که جنها در رشد و نموی بدن و همچنان تولید مثل، متابولیزم و دیگر عملی های حیاتی نقش ارزنده و مهم را داره که موجودیت تمام از یا به خاطر صحت و سلامتی بدن ما ضرور میباشه که هر وقت در تعداد کروموزوم ها تغییر وارد شوه، شخص مذکور بدن نرمال نمی داشته باشه. مثلا اگر حتی یک عدد کروموزوم کم باشه، یعنی فرد داره 45 کروموزوم باشه، این زنده نمیمونه و برعکس حتی اگر یک عدد کروموزوم بیشتر داشته باشه، شخص مبتلا به عقب ماندگی ذهنی هم داون سندروم میشه که همچنان سن مادر در میان آمدن این نقص نقش مهم داره و در مادران جوانتر از 30 سال احتمال بروز این نقص 1/1500 میباشه و در مادران 30 بین 35 ساله احتمال دو چند میگرده که در مادران بالاتر از 45 سال خطر بروز این نقص بسیار زیاد میباشه که 1/16 میباشه. خب شاگردان عزیز، این بود پایان جلسه امروزی ما. خب در جلسه امروزی ما راجع به صفات ارثی صحبت های داشتیم که شروع فصل ششم بود. خب شاگردان عزیز، این بود پایان جلسه امروزی ما. امیدوارم که جلسه امروزی با مفید تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف 7 الی 12 و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.